سلام، به دادار خوش اومدین. در حال خوندن کتاب یوشع از عهد عتیق هستیم که امروز دیگه این کتاب رو با هم تموم میکنیم. توی قسمت‌های قبلی 19 باب از این کتاب رو با هم خوندیم. دیدیم که چطوری یوشع رهبری قوم رو به عهده گرفت و اونها رو به سمت غربی رود اردن آورد. اونجا با اقوام مختلف جنگیدن و سرزمین‌هایی رو که یهوه به اونها قول داده بود به تصرف خودشون درآوردن. بعد از اینکه یه ثبات نسبی برقرار شد، همه زمین‌های به دست اومده رو بین قبایل مختلف تقسیم کردن و حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم. باب 20. یهوه به یوشع میگه به مردم اسرائیل بگو که شهرهای پناهگاهی رو که قبلا دستوراتشون رو به موسی دادم تعیین کنن، تا اگه کسی مرتکب قتل غیر عمد شد بتونه به اونجا پناه ببره و از انتقام بستگان مقتول در امان باشه. وقتی قاتل به یکی از این شهرها میرسه باید بره دم دروازه شهر که محل قضاوته و قضیه رو برای بزرگان اون شهر توضیح بده. اونا هم باید اونو وارد شهر کنند و یه مکانی رو برای زندگی بهش بدن. اگه یکی از بستگان مقتول برای کشتن قاتل بیاد، نباید قاتل رو تسلیم اون کنن، چون اون به طور تصادفی قتل انجام داده. از روی کینه و غرض نبوده که. اون باید تا زمان محاکمش در حضور مردم و بعد از اون تا وفات کاهن هم عصر خودش توی اون شهر بمونه. اما بعد از اون آزاد میشه و میتونه به شهرش برگرده. اینا رو یادتونه دیگه، توی سفر اعداد و سفر تثنیه راجبش صحبت کردیم. پس این شهرها برای پناهگاه اختصاص یافتن. حالا در ادامه یهوه میخواد شهرهایی رو که برای پناهگاه انتخاب شده بود عنوان کنه. قادش جلیل در کوهستان نفتالی، شکیم در کوهستان افرایم و قریه اربع در کوهستان یهودا. در سمت شرقی رود اردن در شرق اریها هم یه سری شهر برای پناهگاه معلوم شده. باسر در صحرا از ملک قبیله رعوبین، راموت در جلعاد از ملک قبیله جاد و جولان از ملک قبیله منسی. شهر پناهگاه هم برای اسرائیلی هاست، هم برای غریبه هایی که بین اونها زندگی می کنند، تا اگه کسی تصادفاً مرتکب قتل شد به یکی از اونها فرار کنه. تا قبل از محاکمش در حضور مردم به دست مدعی خون مقتول کشته نشه. در ترجمه آقای سیار در مورد این باب یه توضیحی داده و اون این که این اتفاق باید می افتاد. یعنی 3 شهر در قسمت شرقی رود اردن و 3 شهر هم در قسمت غربی رود اردن باید به عنوان شهر پناهگاه انتخاب می شد. اما اتفاقی که می افته این واقعه در زمان یوشع نبوده. این واقع برمیگرده به زمان حضرت سلیمان. اون موقع است که دیگه بنی اسرائیل کامل تمام سرزمین رو گرفتن و انقدر احاطه دارن که میتونن شهرهای رو به عنوان شهر پناهگاه تعیین کنن. بریم سراغ باب بعد. باب 21. قبیله لاوی میان پیش الازار و یوشع و بقیه رهبران و میگن یهوه به موسی دستور داده بود که شهرهایی برای سکونت و چراگاه‌هایی برای گله‌ها به قبیله ما داده بشه. بنی اسرائیل هم طبق فرمان یهوه از ملک خودشون شهرهایی رو با چراگاه‌های اطرافش به قبیله لاوی میدن. در ادامه میخواد توضیح بده که هر کدوم از خاندان قبیله لاوی چه شهرهایی رو از چه قبیله هایی میگیرن. اگر یادتون باشه هارون مال خاندان قحط بود. پس در واقع کاهنا که بعد از نسل هارون باشن توی خاندان قحط هستن. برای همین خاندان قحط 2 بخش میشن. یکی اونایی که از نسل هارونن، یکی اونایی که از نسل هارون نیستن. اونایی که از نسل هارونن 13 تا شهر از شهرهای قبایل یهودا و شمعون و بنیامین بهشون میرسه و بقیه هم 10 تا شهر از شهرهای افرایم و دان و نصف قبیله منسی. خاندان بعدی که جرشونه 13 تا شهر از شهرهای قبایل یساکار و اشیر و نفتالی و نصف قبیله منسی بهش میرسه. به خاندان مراری هم 12 تا شهر از شهرهای قبایل رعوبین و جاد و زبولون داده میشه. به این ترتیب اون چرا که یهوه به موسی دستور داده بود انجام میشه و شهرها و چراگاه‌ها برای قبیله لاوی به حکم قرعه تعیین میشه. این هم مثل اون موردی که توی باب قبلی گفتم به نظر میرسه که مربوط به دوران حضرت سلیمانه، یعنی مربوط به زمانیه که یک ثبات بیشتری حاکم بوده و سرزمین به طور کامل تحت تصرف این قوم قرار گرفته. در ادامه متن همه این شهرهایی رو که من تعدادش رو براتون گفتم به طور کامل توضیح میده، یعنی توضیح میده که اسم مثلا این 13 تا شهری که به خاندان قحط رسیده چیه و کدوم قبیله کدوم شهرها رو دادن، که من باز فکر میکنم خوندنش ضرورتی نداره و میرم انتهای باب که یه جمع‌بندی از همه این اتفاق انجام میده. به این ترتیب از سرزمینی که متعلق به بنی اسرائیل بود 48 شهر با چراگاه‌های اطرافش به قبیله لاوی میرسه. پس یهوه همه سرزمینی رو که به اجداد قوم اسرائیل وعده کرده بود بهشون میده و اونا همه اون سرزمین رو تصرف میکنن و اونجا ساکن میشن. یهوه همونطور که به اجداد اونها وعده داده بود در سرزمین اسرائیل صلح رو برقرار میکنه و دیگه کسی یارای مقاومت با اونا رو نداشته. یهوه بنی اسرائیل رو یاری میکنه که دشمنانشون رو نابود کنن و به همه وعده هایی که به اونها داده بود وفا میکنه. باب 22. یوشع مردان جنگی قبایل رعوبین و جاد و نصف قبیله منسی رو صدا میکنه. به اونا میگه هر چی که موسی خدمتگزار یهوه به شما دستور داده بود شما انجام دادین. همه دستورای منم اطاعت کردین. با اینکه جنگ خیلی طول کشید ولی شما تو این مدت برادرانتون رو ترک نکردین و مأموریتی که یهوه به عهده شما گذاشت به خوبی انجام دادین. حالا دیگه یهوه مطابق وعدش به برادرانتون پیروزی و آرامش داده. برای همین شما میتونید به خونه هاتون در سمت شرقی رود اردن برگردین. همون ملکی که یهوه توسط خدمتگزارش موسی به شما داده. به دقت اون چرا که موسی به شما دستور داده انجام بدین. یهوه خدای خودتون رو دوست داشته باشین، در راه اون قدم بردارین، احکامش رو اطاعت کنین و با دل و جون اون رو خدمت کنین. بعد از اون یوشع اونها رو برکت میده و اونها رو روانه خونشون میکنه. در حالی که مردان جنگی عازم خونهای خودشون بودن، یوشع بهشون میگه با ثروت زیاد، گله و رمه بیشمار، طلا و نقره و مس و آهن و پوشاک فراوون به خونه هاتون برگردین و این غنایم رو با بستگانتون تقسیم کنین. مردان جنگی قبایل رعوبین و جاد و نصف قبیله منسی بنی اسرائیل رو ترک میکنن و به سوی سرزمین خودشون در جلعاد میرن. وقتی که میرسن به جلیلوت، یه قسمتی نزدیک رود اردنه، تصمیم میگیرن یه قربانگاه بسازن، یه قربانگاه خیلی بزرگ و چشمگیر. وقتی که بقیه قبیله بنی اسرائیل رو میشنون، توی شیلو جمع میشن و تصمیم میگیرن که به جنگ اونا برن. اما نظرشون عوض میشه. تصمیم میگیرن که اول یه عده‌ای رو به رهبری فینهاس پسر الازار بفرستن که تا با اونا صحبت کنه. فینهاس با 10 نفر که هر کدوم نماینده یکی از قبیله ها بودن به سمت رود اردن میرن. وقتی که به قبایل رعوبین و جاد و نصف قبیله منسی میرسن بهشون میگن چرا از پیروی یهوه برگشتین؟ چرا با ساختن این قربانگاه از اون روگردان شدین و بر ضد یهوه بلند شدین؟ یادتون نیست که عاقبت پرستش بعل فقور چی شد؟ فراموش کردین که چه بلای وحشتناکی سرمون اومد؟ تازه هنوزم ازش کاملا آزاد نشدیم. مگه نمیدونین اگه امروز از دستور یهوه سرپیچی کنیم فردا دوباره بر ما خشمگین میشه؟ اگه زمین شما برای عبادت یهوه مناسب نیست، خب اب نداره، برگردیم به زمین یهوه. برگردیم پیش خیمه عبادت. تو سرزمین ما با ما زندگی کنین. ولی با ساختن یه قربانگاه دیگه بر ضد یهوه اقدام نکنین. فراموش کردین که وقتی اکان مال حرام رو برداشت، نه فقط اون بلکه همه قوم اسرائیل مجازات شدن؟ قبایل رعابین و جاد و اون نصف قبیله منسی برگشتن اینجوری جواب دادن. یهوه خدای خدایان میدونه که قصد ما از بنای این قربانگاه چی بوده. ولی خب حالا ما توضیح میدیم، شما هم بدون. اگه ما با این کار از یهوه روگردان شدیم و به اون خیانت کردیم، شما ما رو زنده نذاریم. اگه از یهوه برگشته باشیم و این قربانگاه رو ساخته باشیم که روی اون قربانی سوختنی یا هدیه آردی و قربانی سلامتی تقدیم کنیم، اون وقت یهوه خودش ما رو مجازات کنه. ما این کار رو از روی احتیاط کردیم. ما میترسیم در آینده فرزندان شما به فرزندان ما بگن شما حق ندارین یهوه خدای اسرائیل رو پرستش کنین، چون شما سهمی از اون ندارین. یهوه رود اردن رو بین ما و شما قرار داده. و اینجوری فرزندان شما فرزندان ما رو از پرستش یهوه دور میکنن. برای همین ما تصمیم گرفتیم که این قربانگاه رو بسازیم. البته نه برای تقدیم قربانی، بلکه فقط به خاطر اینکه بین ما و شما و فرزندانمون یه شاهدی باشه که ما هم حق داریم در خونه یهوه به اون قربانیای سوختنی و سلامتی تقدیم کنیم و اونو پرستش کنیم. و اگه فرزندان شما یه روزی به فرزندان ما بگن که شما سهمی از یهوه ندارید، فرزندان ما میتونن جواب بدن که این قربانگاه رو نگاه کنین، اینو پدران ما از روی نمونه قربانگاه یهوه ساختن. این قربانگاه برای تقدیم قربانیای سوختنی نیست، بلکه نشانه اینه که ما هم حق داریم که یهوه رو بپرستیم. ما هرگز از پیروی یهوه دست بر نمی داریم و با ساختن قربانگاه برای تقدیم قربانی از دستوراتش سرپیچی نمی کنیم. ما می دونیم تنها قربانگاهی که باید اونجا قربانی تقدیم کرد همونیه که در عبادتگاه یهوه هست. فینحاس کاهن و همه اون نماینده وقتی حرفای اینا رو شنیدن قانع شدن. فینحاس با اونا گفت ما امروز فهمیدیم که یهوه در میان ماست، چون شما بر ضد اون بلند نشدین، بلکه برعکس قوم رو از نابودی نجات دادین. فینحاس و نماینده ها بعد از صحبت ها از جلعاد به کنعان برمیگردن و همه اون چرا که شنیده بودن برای بنی اسرائیل توضیح میدن. بقیه هم که این گزارش رو میشنون خوشحال میشن و یهوه رو شکر میکنن. و دیگه صحبتی از جنگ با قبایل رعابین و جاد یا خراب کردن سرزمیناشون به میون نمیاد. قبایل رعابین و جاد اون قربانگاهی رو که بنا کرده بودن قربانگاه شاهد نامگذاری کردن و گفتن که این قربانگاه بین ما و برادران ما شاهده که یهوه خدای ما هم هست. باب 23. سالها میگذره و یهوه بنی اسرائیل رو از دست دشمنا راحتی میبخشه. در این سالها یوشع پیر و سال خورده شده. یه روز اون همه بنی اسرائیل رو جمع میکنه و به بزرگا و رهبرا و قاضیا و مقام ها میگه من دیگه پیر و سال خورده شدم. شما اونجا رو که یهوه خداتون به خاطر شما انجام داده دیدین. اون خودش با دشمنان شما جنگید. من زمینهایی رو که به تصرف درآوردید و حتی اونهایی رو که هنوز تصرف نکردید بین شما تقسیم کردم. همه این سرزمین از رود اردن تا دریای مدیترانه مال شما میشه. چون همونطور که یهوه وعده داده، اما شما قوی باشین و به دقت دستوراتی رو که در تورات موسی نوشته شده اطاعت کنین، همه جزئیاتش رو نگه دارین و از اون منحرف نشین. مواظب باشین با اقوامی که هنوز بین شما باقی موندن معاشرت نکنین. نام خدایان اونها رو هم به زبون نیارین. به نام اونها هم قسم نخورید. اونا رو عبادت نکنین و جلوی اونا زانو نزنین. به یهوه خدای خودتون وفادار باشین، همونطور که تا حالا بودین. یهوه قوم‌های بزرگ و نیرومندی رو از جلوی شما برداشته. تا حالا کسی نتونسته در برابر شما مقاومت کنه. هر یک از شما به تنهایی قادرید با 1000 سرباز دشمن بجنگید و اونا رو شکست بدید. چون که یهوه خدای شما مطابق قولی که داده به جای شما می جنگه. پس مواظب باشین که همیشه یهوه رو دوست داشته باشین. ولی اگه که از خدا روگردان شدین، با افراد این قوم هایی که هنوز بین شما هستن دوست شدین، از اونها زن گرفتین یا به اونها زن دادین، مطمئن باشین که یهوه این قوم ها رو از سرزمینتون بیرون نمی کنه. بلکه اونها رو دامی می کنه برای شما، تازیانهی بر پشت شما و خاری در چشمتون، و شما عاقبت در زمین خوبی که یهوه بهتون داده هلاک می شید. پایان عمر من دیگه رسیده و همه شما شاهدین که هرچی رو که یهوه به شما وعده داد یک به یک انجام شده. ولی بدونین همونطور که یهوه نعمتش رو به شما داده، بلا رو هم میتونه نازل کنه اگر سرپیچی کنین و خدایان دیگر رو پرستش کنین. در این صورت آتش خشمش افروخته میشه و شما رو به کل نابود میکنه. باب 24. تو این باب قراره که در شکیم قوم جمع بشن و یک تجدید پیمانی داشته باشن. ولی قبل از اینکه باب رو شروع کنیم، یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد شکیم بهتون بدم. شکیم یه موقعیت جغرافیایی داشته که در اون زمان که قبایل اینجوری تقسیم شده بودن، شکلی که نقشش رو هفته پیش براتون توی اینستاگرام گذاشتم، بهترین جا برای گرد همایی قوم بوده. و اصلا قبل از این که قوم بنی اسرائیل همینجا بیان، شکیم جایی بوده که اقوام اونجا می اومدن قرارها و پیمانهاشون رو می بستن. اما جدای از این، چند تا اتفاق قبلی هم در شکیم افتاده که هم به بنی اسرائیل مربوطه هم به اینجا یه نوع قداستی داده. در پیدایش می خونیم که وقتی ابراهیم داره سفر می کنه، توی شکیم یه قربانگاه می سازه. این یکی از اون اتفاقا. بعد از اون دوباره توی داستان یعقوب به شکیم برمیگردیم که اینجا میاد و حالا یه سری اتفاقای خوب براش میفته. دوباره یه بار دیگه یعقوب به اینجا میاد و بت‌هایی رو که از بین النهرین با خودش آورده بوده اینجا دفن میکنه. و حالا هم که قوم بنی اسرائیل میخوان اینجا جمع بشن و یک تجدید پیمانی داشته باشن. یک بار دیگه یوشع همه ی قبایل بنی اسرائیل رو در شکیم احضار میکنه. اونا میان و در حضور یهوه می ایستن. یوشع شروع به صحبت میکنه و میگه یهوه خدای اسرائیل چنین فرمود: در گذشته جد شما تاره پدر ابراهیم و ناهور در سمت شرقی رود فرات زندگی میکرد و بت پرست بود. ولی من ابراهیم پسر تاره رو از اون سوی رود اردن برداشتم و به سرزمین کنعان آوردم. اون رو در سراسر این سرزمین گردوندم و نسل اون رو زیاد کردم. اسحاق رو به اون بخشیدم و به اسحاق هم یعقوب و عیسو رو دادم. نواحی اطراف کوه سعیر رو به عیسو دادم. یعقوب و فرزندانش هم به مصر فرستادم. بعد موسی و هارون رو فرستادم و بلای عظیمی بر مصری ها نازل کردم. سرانجام هم اجداد شما رو از اسارت مصری ها آزاد کردن. وقتی که به ساحل دریا رسیدن، مصری ها با عرابه ها و سواران زیادشون به تعقیب اونها اومده بودن. ولی در اون وقت اونها از من کمک خواستن. من میان اونها و لشکر مصر تاریکی ایجاد کردم و آب دریا رو بر مصری ها ریختم و اونها در دریا غرق شدن. پدران شما اون چرا که بر سر مصری ها آوردن به چشم خودشون دیدن. بعد از اون قوم اسرائیل سالهای زیادی رو در بیابان گذروندن. سرانجام شما رو به سرزمین اموری هایی در اون سمت رود اردن آوردن. اموری ها با شما جنگیدن ولی من اونها رو نابود کردم و زمین هاشون رو به شما دادم. بعد از اون بالاق پادشاه موآب جنگ رو با شما آغاز کرد و به دنبال اون بلعام پسر بعور فرستاده شد تا شما رو لعنت کنه. اما من دعای اون رو اجابت نکردم و اون رو وادار کردم که شما رو برکت بده. به این ترتیب شما رو از دست بالاق نجات دادم. بعد از اینکه از رود گذشتین به اریها اومدین. جنگجویان اریها و خیلی از قبایل دیگه یکی بعد از دیگری با شما جنگیدن. اما من همه اونا رو مغلوب کردم. زنبورهای سرخ رو به سراغ اموری ها فرستادم و دو تا پادشاه اموری رو با مردمانش از پیش روی شما برداشتم. شما این پیروزی رو با نیزه و کمان به دست نیاوردین. زمینی رو که در اون زحمت نکشیده بودین، شهرهایی رو که خودتون بنا نکرده بودین، تاکستانها و باغهای زیتونی که خودتون نکاشته بودین به شما دادم. در اینجا یه تغییر روایت داریم بدون اینکه توی متن توضیح بده، ولی اینجا دیگه از زبان یوشع هست که میگه پس یهوه رو احترام کنین و با صداقت و راستی اون رو خدمت کنین. بت‌هایی رو که زمانی اجدادتون در اون سوی رود فرات و در مصر پرستش میکردن از خودتون دور کنین و فقط یهوه رو عبادت کنین. امروز تصمیم خودتون رو بگیرین. میخواین از یهوه پیروی کنین؟ یا از بت‌هایی که اجدادتون در آن سوی رود اردن می‌پرستیدن، یا حتی از بت‌های اموری‌هایی که الان در سرزمینشون ساکنید. ولی اینو بدونید که من و خانواده‌ام یهوه رو عبادت می‌کنیم. مردم اسرائیل در پاسخ یوشع گفتن: وای بر ما اگر یهوه رو ترک کنیم. وای بر ما اگر بت‌ها رو پرستش کنیم. یهوه خدای ما بود که ما رو از بردگی مصر رها کرد. او بود که معجزات شگفت‌انگیزی رو برای ما انجام داد. در تمام طول راه و هنگامی که از سرزمین‌های دشمن می‌گذشتیم، او بود که ما رو حفظ کرد. یهوه بود که وقتی به سرزمین اموری‌ها و سایر قوم‌ها اومدیم، اونها رو بیرون کرد. پس ما از یهوه پیروی می‌کنیم چون که فقط او خدای ماست. یوشع در پاسخ اونها میگه پیروی از یهوه آسون نیستا. اون قدوس و غیوره. اگر اونو ترک کنین و بت‌ها رو بپرستین، بر ضدتون بلند میشه و شما رو نابود میکنه. همونطور که به شما احسان کرده، میتونه شما رو از بین ببره. قوم اسرائیل در جواب گفتن: ولی ما قول میدیم که از یهوه پیروی کنیم. یوشع گفت: پس خود شما شاهد هستین که قول دادین از یهوه پیروی کنیم. قوم گفتن: بله، ما خود شاهدیم. یوشع گفت: بسیار خوب، پس حالا باید بت‌هایی که در میان شما هست از خودتون دور کنین و دلهاتون رو به یهوه خدای اسرائیل نزدیک کنین. مردم هم گفتن: بله، ما فقط از یهوه اطاعت میکنیم. یوشع اون روز در شکیم با اونها پیمان بست و اونها متعهد شدن که قوانین و مقررات رو انجام بدن. یوشع همه صحبتها رو در کتاب قانون یهوه نوشت. بعد سنگ بزرگی رو گرفت و اون رو در پای درخت بلوطی که در کنار خیمه عبادت بود قرار داد. یوشع به همه قوم اسرائیل گفت: این سنگ شاهد پیمان شما با یهوه است. همه صحبتایی که یهوه به شما فرمود این سنگ شنیده. پس اگر از صحبتاتون برگردین، همین سنگ بر ضد شما شهادت میده. بعد از این صحبت‌ها یوشع مردم رو مرخص کرد تا هر کسی به خونش بره. مدتی بعد یوشع خدمتگزار یهوه در سن 110 سالگی از دنیا رفت و اون رو در تمنه صارح در کوهستان افرایم دفن کردند. جایی که ملک خودش بود. قوم اسرائیل در همه مدت زندگانی یوشع به یهوه خدای اسرائیل وفادار بودند. استخوان‌های یوسف رو که اسرائیلی‌ها موقع خروج از مصر با خودشون آوردن در شکیم در قطع زمینی که یعقوب از پسران حمور خریده بود دفن کردن. جالبه بدونین که این زمین در ملک خود پسران یوسف هم بوده. الازار هم از دنیا میره و اون رو در جبعه که در ملک پسرش فینهاس بود در کوهستان افرایم دفن میکنن. قبل از اینکه کتاب رو با هم تموم کنیم، من آخرین نکته رو هم بهتون بگم. در ترجمه 70 که قبلا راجبش توضیح دادم، در قسمتی که یوشع دفن میشه توضیح میده که در اون گوری که یوشع رو میخوان دفن کنن در اون قبر یه تعداد زیادی سنگ چخماق دفن میشه. این سنگا سنگایی بود که وقتی که یوشع رهبر میشه و از رود اردن رد میشن تصمیم میگیرن که همه قوم ختنه کنن و اگه یادتون باشه توضیح میده که با سنگ چخماق این کار کردن. وقتی که یوشع دارن دفن میکنن گویا اون سنگ ها رو با یوشع دفن میکنن. این نکته وقتی جالب تر میشه که بشنوین واقعا باستانشناسا در روستای حوالی همین منطقه که میگن یوشع دفن هست سنگای چخماق خیلی زیادی پیدا کردن تا حالا، سنگایی که قدمت تاریخی دارن. اما خب توی ترجمه‌ای که من خوندم این موضوع رو نداره و فقط توی ترجمه 70 این نکته نوشته شده. با از دنیا رفتن یوشع و الازار این کتاب تموم میشه و کتاب بعدی که ما باید با هم شروع کنیم کتاب داوران هست که انشاءالله بعد از یک هفته استراحت و مطالعات تکمیلی کتاب بعدی رو با هم شروع میکنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.